کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت چهارم،
در قسمت‌های قبل شنیدید شهین مشغول تهیه جهیزی مفصل و گران برای دخترش مهرنوش است. مهرنوش و همسرش که تصمیم گرفتند به جای رهن کردن خانه بزرگ، خانه کوچک بخرند، این مسئله را با او در میان گذاشتند. اما با مخالفت شهین مواجه شدند، زیرا او نمی‌خواهد دخترش در ابتدای ازدواج به خانه کوچک با جهیزی مختصر برود. در این میان شهین از طریق خواهر شوهرش حوریه که مدیر یک مؤسسه خیریه است با هنرپیشه آشنا شد و تصمیم گرفت او را راضی کند تا به عروسی مهرنوش بیاید و باعث رونق عروسی گردد. او چند بار به محل زندگی هنرپیشه که در منطقه ویلایی اطراف شهر است رفت، اما موفق به دیدارش نشد. در آخرین بار ماشینش خراب شد و با ناصر و سمیه از اهالی محلی آن منطقه آشنا گشت. به خانه آنها رفت تا ماشینش تعمیر گردد و متوجه شد آنها نیز به دنبال خرید جهیزیه برای دخترشان هستند. اما منتظر دریافت وامی‌اند تا بتوانند تصمیمشان را عملی کنند. هوشنگ به دنبال شهین رفت و شهین حکایت ناصر و سمیه را برایش گفت و هوشنگ او را متوجه کرد وامی که صحبتش بوده مقدار کمی است و شهین که همیشه ادعای کمک به دیگران را دارد، بهتر است در خرید جهیزیه با آنها کمک کند.
ببخش شوریه، این چند روز اینقدر درگیر کارهای شهین بودم از کارهای شرکت موندم، کلی کار سرم ریخته.
راحت باش داداش.
خب از این برا؟
بد کردم اومدم به برادرم سر بزنم.
نه خیلی هم خوش اومدی، ولی نزدیک یه سالی هست که تو شرکت نیومدی دیدنم.
حس کردم احوالت خوش نیست، اومدم.
احوالم؟
پای تلفن خیلی سرد حرف زدی، تو هم بودی.
هی بابا،
چیزی شده؟
با وجود شهین میشه چیزی نشه؟
خبرو به گوشم رسیده.
مهرنوش بهت گفت؟
نه، خانم بیات زنگ زد گفت.
آبرومون رفت، از همین میترسیدم.
خیلی ناراحت بود، میگفت شهین چند بار رفته دم در خونش.
صد بار بهش گفتم این کارو نکن.
خیلی از دستش ناراحتم. این آدمو به من اطمینان میکنن و یه سری اطلاعات شخصیشونو به هم میدن، خبرش بپیچه دیگه به هم اعتماد نمیکنن.
میفهمم، همه اینا رو بهش گفتم.
چرا به من چیزی نگفتی؟
حوریه، چی کار میکردم؟ خب بینتون شکراب میشد.
گفتن الانت هم دیگه فایده ای نداره.
چیزی که میخواستم بگم این نبود.
دیگه چی شده؟
خانم میخواد تامین جهیزیه کنه.
برای مهرنوش؟ خب کجاش عجیبه؟
نه خواهر من، برای یه دختر غریبه، دختر یه خانواده‌ای که اطراف ویلای اون خانم بازیگره میشینه، همون خانواده‌ای که سر جریان خرابی ماشینش کمکش کردن.
خب این که خبر خوبیه.
ده. کجاش خوبه؟
کار خیره. شاید فهمیده روش خودش تو خریدن جهیزیه بد بوده، الان میخواد ساده‌تر خرید کنه و برای اون خانواده هم یه پولی کنار بذاره.
تو واقعا شهین رو اینطوری شناختی؟
خب
نه عزیز من، از این خبرها نیست. من غلط کردم، خواستم باهاش کل بندازم که تو اگه خیری کمکشون کن، اونم نه نگفت. اما من میدونم یه قرونم از جیبش به اونا نمیده.
پس چطوری میخواد کمک کنه؟
دست به دامن جیب شما میخواد بشه.
واقعا؟
شک نکن.
به من که چیزی نگفته.
صبر کن، حتما وقتش نشده.
خب حالا بذار بگه.
میخوای چیکار کنی؟
اگه گفت؟
آره دیگه،
بذار بیاد تا ببینیم چی میشه.
کمکش نکن اوریه.
چرا؟
همیشه کارش اینه، میخواد ادای آدمای خیر رو در بیاره، در صورتی که از ته دل این کارو نمیکنه.
من و تو از کجا بدونیم؟
از همینجا که نمیخواد از جیب خودش خرج کنه دیگه.
بذار ببینیم چی میشه. مهرنوش جریان خونه رو بهش گفت؟
بله گفت، اما شهین از خر شیطون پای نمیاد.
یعنی چی؟
میگه من به خونه کمتر از 100 متر زد نمیدم چون جهیزیه توش جا نمیشه.
اوه من که نمیتونه خونه بزرگتر بخره.
گفتم بهش، میگه خب نخره، یه سال اجاره بشینن، من جهیزمو بدم، سال بعدش خونه بخره.
قبول کردن؟
معلومه که قبول نمیکنه.
آخرش که چی؟
هیچی، من میدونم یه قشقرقی به پا میشه.
اینجوری نگو.
جدی میگم، آخه شطور سواری که دولا دولا نمیشه، اول آخر روشون تو رو هم باز میشه.
خب تو نه.
چطوری وقتی بچم حرف منطقی میزنه بگم نداری اشتباه میکنی؟
بشین با شهین حرف بزن.
الان نتیجه و جنبندی صحبتامو به عرضت رسوندم.
عجب گیری افتادیم.
اوریه، تو برای چی آدم خوبی شدی؟
من؟ یعنی چی؟
خب اگه تو دست به خیر نبودی ما هم گیر نمیافتادیم.
یعنی چی هوشنگ؟ شهین نمیذاره بچت خونه بخره، به خیر بودن من چه ربطی داره؟
چون مشکلش چیز دیگه ایه.
چی؟
همش در حال رقابت خانم. با تو رقابت میکنه تا بگه من از تو بهترم. با خانم شایسته رقابت میکنه بگه من جهیزیه بهتر میخرم. با همه مسابقه داره. آخه برای چی؟
چی بگم داداش؟
چه میدونم، یه چیزی بگو قانع بشم.
هیچی ندارم بگم. چشم هم چشمیه دیگه. چی میخوای بشنوی تا قانع بشی؟
نمیدونم. کاش درست میشد.
اینقدر هرس نخور.
کاش میشد هوریه. کاش میشد.
قربونت شایستی جون. بله، منم مشغول تهیه و تدارک جهیزیم. آره والا، تازه دارم میفهمم چقدر کارت سخت بوده. هفت خان رستمه، باید قیمت 100 جا رو چک کنی، اون به کنار، باید همه جا رو زیر نظر داشته باشی، از چیزی که تو میخوای بخری خوشگلتر نداشته باشن. آره خودش نه والا خیلی حساس نیست، اما من خیلی.
سلام ماما.
آره حالا تا ببینیم چی میشه. امروز گفتم تلویزیونشو آوردن، خیلی شیک شایسته. او مدل مادر دختر تو قدیمی شده دیگه، هر سال چند تا مدل میزنن. آره باشه عزیزم، باشه برو به کارت برس. قربونت، سلام برسون.
این چیه؟
عوض سلام کردنته؟
سلام کردم، شما اینقدر غرق حرف زدن بودی نشنیدی.
وسط صحبت با تلفن میتونستن جواب بدن؟
سلام مامان جان.
سلام.
این چیه؟
سواد نداری؟
بله متوجهم که جعبه تلویزیونه، اما میخوام بدونم مال کیه؟
مال خونه شما؟
احیانا خونه ما قرار ویلا یا یه خونه با متراژ بالای 200 متر باشه.
نه ولی یه 100 متری حداقل هست.
نه مامان نیست.
یعنی چی؟
من که گفتم ما میخوام یه خونه کوچیک بخریم.
منم گفتم سال اول میرین یه جای بزرگ اجاره میکنین و میشینین.
مامان چرا اینقدر زور میگین؟
زور نیست دخترم، من برات کلی آرزو دارم، نمیخوام آرزوامو به گور ببرم.
آرزوتون اینه که برای من تلویزیون مدل بالاتر از دختر خانم شایسته بخرین یا پوزشو بزنین؟
مگه بچه‌ام؟
خب دارین همین کارو میکنین دیگه.
من همیشه دلم میخواد برات بهترینا رو بخرم.
بخرین مامان جون، اما لازم نیست یه تلویزیون با این ابعاد بخرین.
لازمه، چون باید متراژ خونت زیاد باشه، وگرنه چی میتونم برات بخرم؟
هر چی که لازمه.
لازم از نظر من خیلی چیزا.
نه از نظر من نیست، به نظرم لازم نیست حتما یه دست مبلمان استیل داشته باشم یه دست راحتی. از نظر من لازم نیست میز نهارخوری 8 نفره داشته باشم. از نظر من لازم نیست 3 دست سرویس غذاخوری داشته باشم.
چون وارد زندگی نشدی این چیزا رو نمیدونی. وقتی بری قاطی زندگی میفهمی همه اینا لازمه.
مامان جان از نظر من میدونی چی لازمه؟
چی؟
یه خونه‌ای که مال خودم باشه، نخوام اجاره بدم.
همین. حتی حد اکثر آرزوت اینه؟
به نظرم خیلی آرزوی بزرگیه.
بچه ای مهرنوش، اگه اول زندگی به شوهر چیز فهم نکنی که چه مدل خونه و زندگی لیاقتته، بعدن میخوای چی کار کنی ها؟ اگه از الان بری تو خونه 50 متری، شوهرت فکر میکنه همین در حدته، هیچ وقت نمیبرتت خونه بزرگتر بشونتت.
این حرفا چیه مامان جان؟ هومن همچین آدمی نیست.
خیلی ها فکر میکردن شوهرشون همچین آدمی نیست، بعد یه سال از زندگیشون فهمیدن چه ماری توی آستین داشتن،
پرورش دادن.
حالا هرچی، من از روی تجربه دارم حرف میزنم.
تجربه های غلط.
غلط؟ باشه تو فکر کن غلطن، ولی به حرف مادرت گوش بده.
نمیتونم،
اصلا خودمون به جهنم، حرف مردم چی میشه؟
مردم میخوام بگم وای خونه مهرنوش چقدر کوچیکه. آره؟
فکر میکنی نمیگن؟
خب بگن.
این همه سال به پات زحمت کشیدیم تا آخر بری تو لونه زندگی کنی؟ به فکر من و بابات نیستی؟
بابا رو بهانه نکنین ماما.
برای بابات خوب نیست مردم پشتش حرف در بیارن، تو داری اعتبارش رو خراب میکنی.
اگه بابا نگران اعتبارش بود خودش این پیشنهاد رو به همون نمیداد.
کدوم پیشنهاد؟
همین که به جای رهن بریم یه خونه کوچیک‌تر بخریم.
بابات این فکر رو تو سر دنده؟
بله.
دستش درد نکنه، پس واقعا مار توی آستینم بوده و خبر نداشتم.
ماما
هیچی نگو. بابا چه مارمولکی شده، گوش دخترشو اینطوری پر میکنه بعد به من هیچی نمیگه.
خب اگه به شما میگفت مخالفت میکردی.
هرچی، مگه من زنش نیستم باید از این چیزا بیخبر باشم؟
خب الان که خبردار شدین چه فرقی کرد؟
خیلی فرق داره. بذار وارد زندگی بشی اون وقت میفهمی.
اگه شما بذاری.
ببین مهرنوش، مگه اینکه از روی جسد من رد بشی که برید توی خونه یه کوچیک؟
مامان چرا جناییش میکنین؟
همین که گفتم،
ایشالله 100 سال زنده باشی، اما ما امروز یه خونه نقلی خیلی خوشگل دیدیم.
بی خود کردیم
ماما، ما واقعا پسندیدیمش.
گفتم نه،
ما میخواییم اونجا رو بخریم. هومن پول خودش، دلش میخواد این کارو بکنه.
پس منم بگم پول خودمه، جهیزیه نمیدم.
خب ندی
دیگه چی؟ بساط سرکوفت چند سال دیگه شونو آماده کنم؟
به خدا اونا اینطوری نیستن مامان، دختر خاله هومنم جهیزیه نداده، اصلا با این قضیه مشکلی نداره.
بس کن مهرنوش، خجالت بکش.
به خاطر خودتون میگم، شما اگه نمیخواین یا با این مشکل دارین که برای یه خونه کوچیک جهیزیه نگیرین، خب من میتونم یه
بسه.
مامان
نمیخوام صدا تو بشنوم تا وقتی که بخوای بری پای قرارداد یه خونه بزرگ.
پس فکر کنم ناچارم تا آخر عمر لال شم.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
فوت کن داری یخ میزنی.
بابا زن مگه آتیشی که من اینقدر فوت کنم؟ نفسم گره و از بس دم زدم بابا، نمیتونم. این بخاری گازیه، باید درجهش بیشتر شه.
راست میگی، حواسم به گاز نبود اصلا. پس بلش کن با همین دما باید زمستون رو سر کنیم، حتی کمتر، اصلا 2 درجه کمترش کن. آفری دم به دماش نده.
بله دم به دماش نده.
آفری کمش کن. دماش نده، گاز کمتر، زمستونه بهتر.
این دیوارم سیاه کردین آقا بروز. من تا قرون آخر خسارت ازتون میگیرم آخر سال. گفته باشم اونجا جای دودکش آقا رسولی، مال بخاریه دیگه.
چشم آقای صاحبخونه، حواسمون هست، خودمون اصلا رنگش میکنیم. نه
راستی قبض گازتون برای من اسمسش میاد، شما خیلی گاز مصرف میکنید. چیه؟ نکنه از این رمز ارز وای چیزا استخراج میکنید؟ ای ناقلاها. آره اگه دارید این کارو میکنید به منم بگید، منم با تون شریک میشم.
ببخشید آقای رسولی، برای استخراج رمز ارز برق احتیاج نه گاز.
بعدم تازه ما اگه بفهمیم کسی تو این ساختمون این کارو میکنه به شما اطلاع میدیم. آفرین آفرین به شما، شنیدم پاداش خوبی هم برای لو دادنش میدن، هرچی گرفتیم نصف نصف. خوبه؟
خوشم میاد شما همه چی مالی حساب میکنین.
دیگه به هر حال دیگه، مال و منال نباشه که آدم نمیتونه زنده بمونه. حالا نگفتین چرا پول گاز شما اینقدر زیاد اومده؟
نمیدونم والا، از خود آقا بهروز بپرسین.
چی بپرسم؟
بپرسین چرا اینقدر پول گاز میاد برامون.
اصلا نیازی به پرسیدن نیست، خودم چشم دارم میبینم. چی رو میبینی آقا رسولی؟ آخه این چه طرز لباس پوشیدنه؟ خب میخوای جریمت کنم؟ خب تو خونه هست دیگه. یعنی چی؟ اینجا خونواده داره زندگی میکنه، خب شما یکم رعایت کنین.
گفتیش که جونی به صابخونه، تو خونه هست.
خب تو خونه باشه، اصلا دلیل همین زیاد اومدن پول گازتون همین رعایت نکردنه، همین لباس نپوشیدنه. یعنی چی؟ آقا به روز لباس بپوش. چه ربطی داره به من آقا؟ شما تو خونه وقتی اینجوری میگردی آقا پسرتون پدرامم یاد میگیره، همینجوری مثل شما لباس میپوشه. خب یاد بگیره، تو خونه هست دیگه. نه دیگه، بعدم همه تون همینجوری راحت تو خونه میگردین. نمیشه که. بعدم وقتی سردتون شد میرید شعله بخاری رو بالا میبرید، وقتی کشیدی شعله رو بالا هم پول گازتون زیاد میاد، هم مصرف گازتون میره بالا، هم ما تو خونمون بی گاز میمونیم، همین دیوار سیاه میشه.
این آقای رسولی راست میگه ها بهروز جان.
بله خانوم، من همه ی حرفام درسته، اصلا من خودم همیشه راست و درستم. الان من برم لباس بپوشم مشکل گاز مملکت حل میشه؟ بله که حل میشه. من به نظرم میرسه که اگه شما این کارو بکنید خیلی خوب و واضح مشکل حل میشه، اونجوری هممونم تو خونه دو درجه بلکه بیشتر میایم گازو کم میکنیم، کمتر گاز مصرف میکنیم، گاز به همه میرسه. بده
زمشونه سخته امشالم همه با هم رد میکنیم.
باشه باشه، ممنون از حرفای شما آقای گازی. آقای رسولی میگم ببخشید آقا رسولی، من میرم تو خونه کاپشن میپوشم. خوبه؟
دمپایم پاش میکنه چون زمین سردی. بله
آفرین به شما، پتو یادتون نره، پتو پرنگی هم تو این هوای سرد خیلی جواب میده. من رفتم دیگه، زیادم از این آسانسور استفاده نکنید، شما طبقه دومید دیگه، با پلا برید بالا بیایید پایین. مصرف برقم این روزا خیلی مهمه.
بله بله درستی شد کن. چشم
حتما آقا رسولی، حتما این کارو میکنی.
بفرمایید چایی چیزی بفرمایید.
خیلی ممنونم، من رفتم دیگه، خداحافظ.
حکمتانه موسیقی فیل و مورچه، برگرفته از دیوان اشعار پروین اعتصامی. در راهی ناهموار در میان جنگلی سرسبز، موری دانه می کشید و با رنج بسیار دانه رو به سوی لانه می برد. ناگهان صدای مهیبی به گوشش رسید. مات و مبهوت دانه از دهان افکند و به پیرامون خودش نگاه کرد. احساس کرد ستون بزرگی در حرکت. حیرت زده نگاه کرد که اون ستون چطور داره حرکت میکنه. چون نمیتونست از وحشت اون صدای مهیب حرکت کنه، کمی وایساد، اما پس از لحظه باز هم ستون دیگری در کنار اون ستون اولی دید. به راستی ستونا در حرکت بودن. وقتی ستونها که تعدادشون 4 بود از او فاصله گرفتن، تازه مورچه متوجه شد اون ستونها پاهای یک فیله. مورچه با خودش فکر کرد این همه رنج و زحمت و سختی که شب و روز تحمل می کنم از این جهته که من بسیار کوچک اندام هستم و برای همین کوچکیه که هر چی کار می کنم و هر چی بار می برم اندکی مزد به من نمیدن. یه بار به من نمیگن دستت درد نکنه. تمام روز دارم بار میکشم و از این چاله به اون چاله میفتم و بیرون میام. در ساختن لانه چقدر زحمت کشیدم. زمین رو کندم. با همین دهن کوچکم خاک ها رو از لانه خارج کردم. انبارهای درون لانه رو پر کردم و هر چی که پیدا کردم خواه خشک و خواه تر با خودم به لانه آوردم. با تمام سختی های زندگی ساختم، اما شاه مورچگان حتی به من نگفت چقدر خوب کار میکنی، بلکه منو سرزنشم کرد. فیل با این درشتی هیکل یک محافظ داره. من با این اندام کوچک نیاز به حمایت دارم، هیچ کسو ندارم. فیلبان خودش رو موظف میدونه که غذای فیل رو صبح و شب به او برسونه. من با این ضعف و ناتوانی باید از این تپه بالا برم و به اون چاله قدم بذارم تا مختصری غذا گیر بیارم. تو رو به خدا نگاه کن، بر دوش این حیوان با این پوست کلفت زینی از اطلس گذاشتن و من با این بدن نحیف هیچ پوششی ندارم. این فیل به خرطوم درازش میباله. من هیچ چیز ندارم که به اون فخر کنم. از اونجایی که ما ضعیف هستیم، فلک هم دست ستم بر سر ما میکوبه. بهتره که من هم لانه رو ترک کنم و دانه رو برای مورچه های دیگه بذارم. جهان بی جهت بر من سخت گرفته و در راه من این همه مانع تراشیده. باید این موانع رو رفع کنم و راه خودم رو روشن و شفاف کنم. از این به بعد منم میخوام مثل فیل باشم. این لانه جای فیل و فیلبان نیست. لانه مور کجا و فیلی چون من کجا؟ باید برم و توی خونه دیگه جایگزین بشم که قد و قواره فیل رو داشته باشه. از این پس حواسم رو جمع می کنم و اجازه نمیدم که این فلک بی مروت و بی انصاف با من این گونه تا کنه. فیل که حرفهای مورچه رو شنید گفت بچه جان، این حرفا به تو نیومده. فیل شدن کار آسونی نیست. 1000 مشکل سر راه توه. برو دنبال کار خودت. اگه با من همراه بشی، هر لحظه خطری تو رو تهدید میکنه. اگه دنبال من بیای، چه بسا پا بر سرت بذارم و نیست و نابود بشی. من هر قدمی که بر زمین میذارم، 10 مورچه و حشره رو زیر پام له و نابود میکنم. مورچه توجهی به حرف فیل نکرد و در پی او به راه افتاد. همینطور به دنبال فیل می دوید که فیل مسافت طولانی از او فاصله گرفت. اینجا بود که مورچه فهمید هرگز به جای پای فیل هم نمی رسه. ناچار برگشت و دوباره دانه به دندان گرفت و به طرف لانش رفت. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت فیل و مورچه که از دیوان اشعار پروین اعتصامی برگرفته شده بود. امیدوارم که پسندیده باشید. به اتفاق همکارای خوبم، تا مجالی دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدایا رو
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، شم به کوی تو. گرچه به شد نمی کشی قلب مرا بهش بند، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار موی تو، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار.
Faster!